أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر موافق باشید جلسه رو با اون صلوات رسمی شاید شروع بکنید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدا رو شکر میکنیم که در مکانی نزدیکترین جا به مسجد مقدس جمکران کنار همدیگه جمع شدیم به اسم هیئت و خدا این توفیق رو داده که در این روزها بتونیم زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم باشیم و از خدا میخواییم که انشاءالله برکتی به این جلسه و جلساتی که شما در این روزها در این شهر مقدس دارید بده که به معنای واقعی کلمش یه نقطه عطف و جهش در مسئله هیئت داری توی جامعه ما بشه. صحبت‌های زیادی برای گفتگو توی این جمع وجود داره. من تلاش میکنم از وقتم نهایت استفاده رو بکنم. موضوع بحث من این هست، اگر اسمی روش نخوام بگذارم با این مقدمه که مقام معظم رهبری در سیره خودشون تو برخورد با هیئت‌ها و در گفتارشون مسئله خانواده و هیئت رو برجسته کردن. توی سیره این نکته جالبی است که در روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها سال هاست که دیدار با مداحا رو دارن. خب این نکته مهمیه که در بین این همه مناسبت چرا روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. در گفتارشون هم در دیدار اخیری که با جامعه مداحان کشور ما داشتن در میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها در سال 97 حجت رو بر تمام هیئتی ها تمام کردن که حتما همتون شنیدید که ایشون به صراحت تأکید کردن که مسئله هیئت باید وارد مسئله خانواده باید وارد مباحث هیئت بشه و بشه یک دغدغه اصلی در هیئت‌های کشور ما و مداحان عزیزمون هم وارد این فضا بشن. خب من فکر می‌کنم اگر ما ادعای ولایت مداریمون صرفاً یک ادعا نباشه و دغدغه این رو داشته باشیم که ولایت مداری در جای جای زندگی فردی و اجتماعیمون خودش رو نشون بده، قاعدتاً باید به عنوان کسانی که تو فضای هیئت داریم تلاش میکنیم یه اتفاق ویژه‌ای رو توی این زمینه رقم بزنیم و خانواده رو وارد بحث هیئت بکنیم. اما نکته مهم اینجاست نقطه تلاقی خانواده و هیئت کجاست. من الان میخوام هیئتم رو ببرم به سمت و سویی که ولی امرم گفته، به گونه ای که هیئت تبدیل بشه به یک پشتوانه برای خانواده. میخوام بچه هیئتی که وارد هیئتم میشه و از هیئتم خارج میشه بشه اون کسی که در موقعیت خانوادگی خودش، حالا به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان یک فرزند، اون کسی باشه که شایسته نام هیئتی، شایسته نام شیعه، شایسته نام محب اهل بیت علیهم السلام. من باید چی کار بکنم؟ اصلا سوال آیا کارکرد هیئت یک کارکرد خانوادگی هست؟ یه سوال دیگه، اصلا یه جور دیگه بپرسیم، آیا در جامعه ما حیاتمون بروز و ظهورشون توی خانواده ها کجاست؟ یعنی محرم سال گذشته من هیئتی رو برپا کردم، 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر اومدن توی هیئت من، از ساعت مثلا 9 شب تا 11 شب، 10 شب تا 12 شب تو هیئت من نشستن، سخنران سخنرانی کرد، مداح مداحی کرد، منم به عنوان هیئت‌دار برنامه‌ای داشتم، فضای هیئت رو یه مدیریتی کرده بودم، نوشته‌ها، تابلو نوشته‌ها، ورودی خروجی. آیا روز اول که مخاطب من وارد هیئت شد با روز دهم یا 11 که از هیئت من خداحافظی کرد و رفت تا اینکه مثلا دهه آخر سفر بیاد یه دهه دیگه پای هیئت من بشینه، آیا بروز و ظهور این 10-11 روز توی خانواده بود یا نبود؟ یعنی مثلا اگر دختری وارد هیئت شد، پدر و مادرش گفتن به به چقدر قشنگ از این هیئت خارج شدی؟ اگه یه مادری وارد هیئت من شد روز اول، روز 11 بچه‌ها بهش گفتن چه مادر ویژه‌ای شدی، چقدر تغییر کردی؟ آیا حیات ما تونستن جایگاه‌های خانوادگی افراد رو تقویت بکنن؟ سوال رو یه مقدار وسیع‌تر مطرح می‌کنم. پدری مادری 20 سال 30 سال هیئتیه، آیا به اندازه 20-30 سال تو محیط خانواده تغییری در رفتار شکل گرفته یا نه؟ آیا از نگاه جامعه ما پدرای هیئتی پدرای خوش اخلاق‌تری هستند؟ مادرای هیئتی مادرای مهربون‌تری هستند؟ دختر پسرای هیئتی دختر پسرایی هستن که احترام بیشتری برای پدر و مادرشون قائلن و برای خانواده دغدغه بیشتری رو خرج میکنن؟ تک تک این سوالها اگر پاسخ داده بشه، معلوم میکنه که آیا حیات ما در کارکرد خانوادگی تونستن موفق عمل بکنن یا نه. من خواهش میکنم از همه شما تعصب رو بذاریم کنار. بنده اهل سخنرانی نیستم، چندان اهل حاشیه سازی هم نیستم، ولی اگر سخنرانیم رفتم اهل تعارف و رودرواسی نیستم. این که به به چه چه هیئتی ها خوش به حالتون، شما اسمتون توی عزاداری امام حسین علیه السلام نوشته شده، خیالتون راحت باشه، شما فلان به همان، اینا رو بذارید کسای دیگه بگم، من میخوام راحت حرف بزنم، به کسی هم بر نخوره، چون بنا نیستش بیایم اینجا با هم دیگه تعارف بکنیم. شما از شهرهای مختلف پاشید اومدید اینجا، یه دوتا تعارف و تیکه پاره بکنیم به همه تقسیم بکنیم برید، وقتتون تلف میشه. اصلاً حرف اصلی بنده به صراحت اینه، بسیاری از مدیران هیئتی ما، بسیاری از کسانی که در فضای هیئت جهت‌دهی هیئت رو به دست گرفتن، اصلا نگاهشون این نبوده و نیست که موظفند خانواده و کارکرد خانوادگی هیئت رو تو رأس دغدغه هاشون بگذارن. الان یه نفر نگه نه هیئت ما اینجوری بوده ها، به خاطر همینم من نگفتم هیچ کدوم از هیئت ها اینجوری نبودن، ولی فضای حاکم بر هیئات ما این نیست. بنده به عنوان کسی که حداقلش از اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70 به صورت جدی تو هیئات حضور داشتم و تا همین امروزم من اگر سخنرانی های هیئات رو چندان نمیرم پیگیرم، فقط برای اینکه بدونید که با فضای هیئات کاملا آشناهم. من قبل از اینکه مؤمن بشم و وارد لباس روحانیت بشم یه مداح حرفه‌ای بودم، به یه دلیلی گذاشتم کنار و توی این فضا وارد شدم. کامل فضای هیئت ها برام آشناست، با سخنران‌های محترم آشنام، با مداح‌های عزیز آشنام، با هیئات و فضای هیئات آشنام. آدمی نیستم که از بیرون اومده باشم و الان یه قضاوت کنم و بگم بسیاری از هیئات ما هیئات ولایی ما دغدغه خانواده را در اولویت دغدغه های خیش قرار ندادند. خب بنده به عنوان یه فردی که خودم رو هیئتی میدونم، از یه طرفی هم به هر حال تو مباحث خانواده و تربیت یه دستی دارم، میتونم یه همچین قضاوتی بکنم، میتونم به خودم یه حقی بدم که بگم این قضاوت قضاوتیه که تو جایگاهش هستی انجام بدی. خب چرا؟ من همینقدر برای اینکه نوع نگاهم به هیئت رو برای شما مشخص کنم به صراحت میگم جلوتر از هیئت من خط مقدمی در جبهه فرهنگی نمیشناسم. با سلولهای بدنم به این اعتقاد دارم، جلوتر از هیئت من خط مقدمی نمیشناسم. به صراحت یکی دو بار گفتم، یک بارش حداقل توی جلسه عمومی بوده منتشرم شده. بنده معتقدم مسجد هم اگر هیئتی نباشد سنگر نیست. مسجد اگر منتسب به هیئت نباشد، فضای هیئتی نداشته باشد، مسجد اگر توش نماز خونده بشه، قرآن خونده بشه، سخنرانی باشه، اما ذکر اهل بیت علیهم السلام توش نباشه، من هیئت که میگم منظورم هیئت به معنای کانون شکل گرفته رسمی نیست، نه، مسجد باید نماز داشته باشه، قرآن داشته باشه، ولی هیئت هم باشه. اگه هیئت نبود این مسجد دیگه سنگر نیست. کانون فرهنگی اگر هیئت نباشد کانون فرهنگی نیست. پایگاه بسیج اگر هیئتی نباشد پایگاه بسیج نیست. خط مقدم فرهنگی، خط مقدم جبهه فرهنگی هیئته، و نه به عنوان یه فردی که بخوام احساسی در این زمینه حرف بزنم اینجوری قضاوت میکنم، با مبانی تربیتی دین و کاملا منطبق بر منطق دین یه ادعای این چنینی میکنم که سر جای خودش مفصله. اگر فرصت زیاد بود من یه حداقل نیم ساعت 45 دقیقه درباره مبانی این حرفم با شما صحبت میکردم، نیومدم اینجا من منبر بدم یه شعار بدم یه چیزی شما بشنوید خوشتون بیاد. من تکرار میکنم جلوتر از هیئت بنده در جبهه فرهنگی هیچ خط مقدم دیگه ای نمیشناسم. اما آیا هیئتی های ما هم در این خط مقدم هستن یا کارکرد هیئت رو یه جوری تعریف کردن که چند جبهه عقبتر از این خط مقدم دارن کار میکنن. آیا هیئتی که در جامعه ما داره جهتگیری های فرهنگی رو مشخص میکنه؟ آیا هیئتی که تو جامعه ما داره ذائقه های فرهنگی رو تعیین میکنه؟ این یه بحث دیگه است. من وقتی میگم هیئت در خط مقدم فرهنگی جامعه ما هست، هیئت به قول طلبا میگن به ما هو هیئت، هیئتی که قابلیت های خودش رو به اندازه تمام و کمال بروز بده، نه هیئتی که ابتدا تا انتها دغدغش اینه که سبک امسال چی باشه، کدوم مداح و دعوت بکنیم که جمعیتمون بیشتر باشه، کدوم سخنران معروف رو اصرار کنیم بیاد که بتونیم رونق بیشتری به جلسه بدیم، سیستم صوتیمون یه مقدار ضعیفه، مداحای حرفه‌ای که میان انتقاد دارن به سیستم صوتی، سیستم صوتی رو چجوری تنظیم بکنیم که مداحای حرفه‌ای کیف بکنن، تزیین امسالمون با پارسال باید فرق بکنه، پارچه گرون شده، خیر از کجا گیر بیاریم که یه تزیین ویژه‌ای تو هیئت داشته باشیم. پارسال 5 شب غذا دادیم، امسال میخواییم 10 شب غذا بدیم، چیکار بکنیم این 5 شب دیگر رو؟ نه، من اینو هیئت تو خط مقدم جبهه فرهنگی نمیدونم. هیئتی که عمده دغدغه‌هاش صرف این چیزا بشه، این تو خط مقدم نیست، خیلی عقبه، این باید خودشو بکشه بیاره جلو. خب برای اینکه بتونیم تو خط مقدم فرهنگی باشیم چیکار کنیم؟ یکی از اصلی ترین کارها اینه، خانواده رو بیارید دغدغه اول هیئتتون بکنید. این نظر شخصی توه؟ نه، من این جمله ها رو از مقام معظم رهبری میخونم در سال 91 یا 92. ایشون میگن مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است، پایه اصلی در جامعه است، سلول اصلی در جامعه است، نه اینکه اگر این سلول سالم شد سلامت به دیگرها سرایت میکند، یا اگر ناسالم شد عدم سلامت به دیگرها سرایت میکند، بلکه به این معناست که اگر سالم شد یعنی بدن سالم است. جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط اصلا امکان ندارد پیشرفت کند، بلخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البته در زمینه‌های غیر فرهنگی. بدون خانواده‌های خوب امکان پیشرفت نیست. این کلمات مقام معظم رهبری که من از رو خوندم، بدون خانواده نمیشه پیشرفت کرد. ما به فکر پیشرفتیم، قله کجاست؟ خانواده. هیئت و رابطهش با خانواده چیه؟ تعریف نشده هنوز. کارکرد هیئت توی خانواده چیه؟ هنوز تعریف نشده. من از شماها سوال میپرسم، مقام معظم رهبری در فکر میکنم بهمن یا اسفند، حالا الان اشتباه از بندتون، تاریخ ها زیاد تو ذهنم نیست، با مداها دیدار داشتن. الان 3-4 ماه گذشته، چند تا هیئت، چند تا جلسه گذاشتن، چند تا هیئت، چند تا جلسه گذاشتن که بگن مقام معظم رهبری تکلیف کردن به هیئات که خانواده رو بیارید تو رأس دغدغه های هیئتتون؟ چند تا جلسه گذاشتن؟ من همینجا میخوام یه آمار بگیرم. شما نماینده هیئات کشور هستید، کسانی که جلسه ای گذاشتن که به نتیجه انجامیده، دقت کنید، نه اینکه نشستن با هم یه گفتگویی کردن، جلسه ای گذاشتن که به نتیجه انجامیده تا این حرف مقام معظم رهبری به کرسی بشینه چند تا هیئت هست. یه نگاهی میشه بندازید اینایی که جلوان عقب رو نگاه بکنن، یعنی یه دست بلند نمیشه اینجا، یکی دوتا سه تا و چهار تا، بگید ده تا. آقای سفیدی چند تا هیئت اینجا نماینده دارن؟ خانوما چند نفرن؟ 320 تا. 10 نفر، 10 نفرم با ارفاق. چرا؟ مگه ما ها ولایتی نیستیم؟ مگه ما نمیگیم از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن؟ اشاره هم که نکردن، تصریح کردن. من اطلاع دارم، میدونم خیلی از هیئاتی که عکس آقا اگر تو هیئتی نباشه میگن این هیئت ضد ولایتیه، ولی خودشون وقتی ازشون میپرسی آقا این عکس آقا رو این همه هم هزینه کردی گذاشتی تو هیئت، دائم به فیلم بردارت هم میگی ببین یه دونه از سخنران میگی یه دونه از عکس آقا ها، تا بدونن ما هیئت ولایتی هستیم، چی کار کردی برای حرف آقا؟ هیچی. آقا محتاج عکسشه که تو هیئتش بذاری و انقدر هم فیلم بگیری ازش. چه جوری باید به ما بگه؟ چه حرفی باید بزنه؟ ما حتی انقدر به خودمون زحمت ندادیم، انقدر به خودمون زحمت ندادیم بعد از اون سخنرانی که ایشون تصریح کردن، سخنرانها رو که دعوت میکنیم، میدونم بعضی ها این زحمت رو به خودتون دادید ها، ولی میدونم خیلی ها همین اندازه هم زحمت ندادن، حتی حداقل به سخنران بگن حاج آقای فلانی آقا به هیئت تکلیف کردن بحث خانواده رو، لطف کنید موضوع سخنرانی ماه رمضان امسالتون رو ربط بدید به خانواده، ربط بدید، اینقدر هم دغدغه به خرج ندادن. من خیلی عذر میخوام، از ابتدا گفتم من نیومدم اینجا تعارف تیکه پاره بکنم. غربت ولی امر یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی از 320 هیئت 10 نفر دست بلند کنن بگن ما جلسه منتهی به نتیجه گرفتیم. غربت که شاخ و دم نداره. اینجا محل برگزاری هیئت هایی است که منتسب به هیئت رزمندگانن. من با هیئت هایی که با بعضی از آقایونی ارتباط دارن که هیچ عقیده‌ای به مقام معظم رهبری ندارن که هیچی، یه جورایی ضد ایشون هستن، من با اونا حرف نمیزنم. من میخوام هیئتم بشه هیئتی که در خط مقدم جبهه فرهنگی پیشرفت جامعه رو به دست میگیره و به جامعه میگه بیا به این سو. چی کار کنم؟ خانواده باید بیا تو دغدغه، اولویت دغدغه های من بشه. آقا اون سخنرانه معروفه، این سخنرانه غیر معروفه. سخنرانه غیر معروفه خوب درباره مباحث خانواده حرف میزنه، سخنرانه معروفه جمعیت خوب جمع میکنه، ولی سر و ته کلامش یه ما میاد سخنرانی چندان اتفاقی تو خانواده ها نمیفته. کدومو دعوت کنیم؟ آقا معروفه رو دعوت کنیم 2000 نفر میان، غیر معروفه رو دعوت کنیم 500 نفر میان. خب 500 نفر بیان، ولی این 500 نفر بعد از اینکه محرم شما تمام شد، 10 روز تمام شد، 500 نفر این که 100 تاشون حداقل فهمیدن تو خانواده باید در خودشون یه تغییری ایجاد کنن، اون 2000 نفر میان میشینن میگن به به و چه 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 قشنگ حرف زد. خب قشنگ حرف زد، بعدش چی شد؟ تو که اخلاقت هنوز با زن و بچه‌ت همونه، تو که خلق و خود با شوهر و بچه‌ات تغییری نکرده، تو که با پدر و مادرت مثل قبل داری برخورد میکنی. این ظرفیتی که ما تو هیئت ها داریم مگه کم ظرفیتیه؟ شما هیئت داری میکنید میدونید ما 2 تا قبلنا دو تا گل هیئت داشتیم، یه گل هیئتمون دهه اول محرم بود، یه گل هیئتمون شبای قدر بود به ویژه شب 21. همین دو تا گل رو داشتیم. الان گل هیئتای ما خیلی بیشتر شده. دعای عرفه‌ای که خانومایی که سنشون بالاتره بهتر میتونن قضاوت کنن، دعای عرفه‌ای که تو دورای نوجوانی ما برگزار میشد، تازه اگه میشد، با دعای عرفه‌های امسال یکیه. اصلا گاهی اوقات تو یه شهر به چه بزرگی نهایتش یه دعای عرفه درست برگزار میشد اگه میشد. الان تو هر مسجدی داره دعای عرفه برگزار میشه، چقدر پر رونق. فاطمیه الان رونقش با فاطمیه 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه است. یه عاشورای دومیه برای خودش به معنای واقعی کلمه‌اش. اعتکافی که من در دوره جوانی میرفتم با یه کسی که برای خودش کسی بود تو شهر، بین جوانها مشهور بود، توی یه مسجد خیلی ویژه، باور بکنید خیلی بودن، 200 نفر 300 نفر. الان تو اعتکاف ها نمیتونن جمعیت رو جواب بدن، ثبت نام اینترنتی میکنن. بعد معتکفین ما وقتی میرن 3 روز در اختیار هیئت ها هستن. بسیاری از این اعتکاف ها رو هیئت ها برگزار میکنن، 3 روز در اختیار هیئت ها هستن. اعتکاف های نوجوان، اعتکاف های جوان فلان، بعدش چی میشه؟ این از اعتکاف اومد بیرون چه اتفاقی براش میاد؟ من کجا این درد رو ببرم که اعتکاف نوجوان برگزار میکنه تو مملکت ما با یک عالم تبلیغ، یه قسمتی هم گذاشته برای بازی کامپیوتری؟ کجا اینو باید برم بگم؟ تو الان کارکرد خانوادگی داری یا ضد خانوادگی؟ من که بچم بازی کامپیوتری نمیکنه بفرستم تو اعتکاف، تو وقت میاد بیرون میگه بابا از چه لذتی منو محروم کردی تو این مدت؟ چه کیفی داد؟ عجب اعتکافی بود، خیلی کیف داد. گلای هیئتی دیگه مثل گذشته فقط محرم و شب 21 نیست. مردم دارن به ما میگن ما میاییم، شما چی دارید برا ما؟ بعد میدونید اگر کارکرد خانوادگی هیئت تو جامعه ما گسترش پیدا بکنه، چقدر اقبال به هیئت زیاد میشه. تا کی میخواید با سبک آنچنانی، با شعر آنچنانی، با استفاده صرف از معروف ها هیئت ها رو پر رونق بکنید؟ تا کی؟ مگه ما چند تا از این معروف ها داریم؟ مگه ما چند تا از این مداهای صاحب سبک داریم؟ بیایید با کارکرد هیئت اقبال رو به خودتون زیاد کنید و به هیئت. یعنی چی؟ شما فرض بکنید یه هیئتی اصلا اینجوری معروف میشه، میگن هر کی میره تو این هیئت میاد زندگیش نجات پیدا میکنه. باور کنید 2 سال نهایتش شما اینجوری هیئت داری بکنید ببینید تو شهرتون چی میپیچه. دیگه کاری ندارن شما کیو دعوت میکنید. امسال سبک پارسال رو میکنید یا سبک پیارسال رو؟ اصلا سبک دارید یا ندارید؟ یا فقط میگید برمشام میرسد، هر همین شعرهای قدیمی رو میکنید؟ کاری ندارن. میگه پسر من رفت تو این هیئت اومد، انقدر با من بد برخورد میکردن، ما از وقتی که رفته تو این هیئت اومده شفا گرفته. شوهر من یه آدمی بود که اصلا یه دونه ظرف تو خونه نمیشست که هیچی، یه ذره غذا دیر میشد دادش تو سر من بود، یه مقدارم خونه جا به جا میشد و تمیزی و مرتبیش کاری هم نداشت. پدرش مادرش هست، خواهراش برادراش، پدر مادر من داد میکشید، اما از وقتی که رفته این هیئت و اومده اصلا تو کارهای خونه کمک میکنه. قضا دیر میشه دست و پا میلرزه، میگه خب چته حالا یه ساعت دیرتر، نمیبینیم که این هیئت شفا میده. من یادمه الان بساطش تقریبا برچیده شده. گاهی اوقات اون موقع هیئت میخواست رونق بگیره تو محله ما بود، مثلا میگودن دیروز امام زمان اینجا دیدن، دورش هم آجر میذاشتن، بعد می رفتیم از پشت این با
در سوراخ‌های در رو پیدا می‌کردیم، می‌گفتن اونجاست، اونجا امام زمان رو دیدن. بعد گاهی اوقات همون موقع هم من می‌گفتم آخه من مثلا مد و ذهن و مدای هیئت رو می‌شناسم، چندان اوضاع روبرایی نداره رئیس و اساس. حالا امام زمان اینجا چیکار می‌کرده؟ بعد مولا آره شفا هم داده، این هیئت شفا داده، یه مریض شفا داده. گاهی اوقات پیگیری هم میکردید، شما میدونید این دکون بازار زیاد، معلوم بود اون طرف سالمتر از منم بود، ولی خب دیگه شفاهای مصلحتی نه بابا، بیاید شفاهای واقعی. میاد تو هیئت شما شفا میگیره. آقا این هیئت شفا میده، تا حالا 30 تا 40 تا خانواده تو معرض طلاق بودن بدون اینکه مشاوره های آنچنانی قیمت های فلان برن، بدون اینکه نمیدونم فلان جور داد و حوالا تو محله به پیچه، شفا گرفته. الان خوش و خوردن کنار هم زندگی میکنن. خدا شاهد اینه کار کرده هیئت. بعد ببینید چه اقبالی به هیئت شما میشه. همون هیئت هایی که آدم شفا میدادن، اون هیئت ها خیلی هاشون نه سخنران معروف داشتن نه مدده معروف داشتن، ولی شفا میدادن. شما سخنرانتون بشه امام جماعت محلتون، ولی شفا بده به اخلاق، به خانواده. میشید تو خط مقدم. من احساس میکنم یه تعریف جدیدی باید از هیئت ارائه بشه. من میخوام اون تعریف جدید رو امروز ارائه بدم. بر اساس این بریم جلو. از من توقع نداشته باشید کل این بحث و خدمتون بگم و کل این بحثی که امروز من دارم خلاصه و فشردن، نه یه تیکش رو دارم بهتون میگم، یه 7-8-10 شب بحثه. من فقط میخوام دغدغش رو توش تو شما ایجاد کنم، یه مقدارم راهکار ایشالله اگه برسم بدم. اصلش رو را بندازیم که دفعه دیگه اگر گفتیم چند تا جلسه گذاشته شده، 320 تا دست بلند کنن بگن آقا ما جلسه گذاشتیم. تا سخنران دعوت میکنین یه جلسه هم باش بذارید کنارش. آقا شما از قم پاشید اومدی هیئت ما یه دغدغه داریم، رهبرمون تکلیف کرده. شما به عنوان سخنران هیئتی که توی سراسر کشور داری میری سخنرانی، نظرتون درباره این که بتونیم خانواده رو توی اولویت دغدغه‌های هیئتمون بذاریم چیه؟ جلسه بذارید، خودتون با هم دیگه جلسه بگذارید، من دغدغه‌ش رو تولید بکنم. هیئت اگر به من بگن کجاست، اون هیئتی که تو خط مقدم جبهه فرهنگی، دقت کنید، اون هیئت کجاست؟ میشه تعریف بکنید توی یک کلمه؟ میگم هیئت مکانی است برای تجلی ولایت مداری به معنای واقعی کلمش. اگر هیئت محل تجلی ولایت مداری نشد، به اندازه‌ای که از ولایت مداری فاصله می‌گیرد، از این خط مقدم فاصله می‌گیرد. میگه ببخشید این حرف قبول ولی مبهمه، میشه بازش کنی؟ میگم بله بازش می‌کنم. ولایت مداری 3 تا رکن داره. من از این بحث قصدم اینه ذهن‌ها بره به سمت شکل گرفتن برای فکر کردن درباره اینکه چه کنیم هیئتمان در خط مقدم باشد. بعد اینا رو مباحث تئوری نبینید، کاملا عملیه، اگرچه شکلش یه مقدار الان تئوری میشه. آقا این حرفی که زدی حرف خوبی بود، باشه تجلی ولایت مداری، ولی خیلی شنیدیم ولایت مداری. میشه ولایت مداری رو برامون یه مقدار توضیح بدی؟ چشم. ولایت مدار کسی است که 3 ویژگی رو در خودش متجلی کرد. 1، به ولی خودش معرفت داره. 2، به ولی خودش محبت داره. 3، از ولی خودش تبعیت میکنه. هر کدوم از اینها که بلنگه، ولایت مداری میلنگه. ما الان از شما میپرسم توی این 3 حوزه
معرفت، محبت و اطاعت و تبعیت. محبت، محبت، تبعیت، توی این سه تا حوزه تو هیئتامون داریم بیشتر رو چی کار میکنیم؟ محبت. آفرین. ما الان رو حوزه محبت داریم کار میکنیم. صراحتن تو روایات ما، این که میگم بحث مفصلیه، من فقط میگم و رد میشم، صراحتن تو روایات ما محبت به تنهایی برای اینکه آدم برسه به قله کافی دونسته نشد. میذاریم کنار بحثش. معرفت کجا رفت؟ تبعیت کجا رفت؟ تازه گوش کنید، وقتی گفتم معرفت، محبت، تبعیت، تبعیت هم تو سه تا حوزه است. خیلی دقت بکنید. یک، تبعیت در فکر. من همان گونه فکر کنم که ولیم فکر میکنم. اگر آن گونه فکر نکردم گمراهم. ولی من درباره خانواده چجور فکر میکنم؟ من همونجوری فکر کنم. درباره زن، درباره مادر، درباره گناه، درباره خدا، درباره خود امام، درباره معاد، درباره قرآن، ولی من چجوری فکر میکنم؟ من همونجوری فکر بکنم. اگر من از ولیم در فکر تبعیت نکردم ولایت مدار نیستم. بارها به دوستان گفتم ای کاش سیره حضرت عبدالعظیم حسنی احیا بشه، دینش رو عرضه کرد به امامش. خیلی تلاش میکنم من خودم رو کنترل بکنم که به درد دل کردن نیفتم که امروز چه فکرای انحرافی بین ماها مذهبی ها و هیئتی ها رواج پیدا کرده. نه آقا، آدم باید توی مباحث عقیدتی مستقل باشد، باید خودش به نتیجه برسد. خیلی بیجا کردی که یه همچین حرفی خلاف دین میزنی. تو توحیدت هم از امامت نگیری، توحید تو از امامت نگیری خدا ازت قبول نمی کنه. دلیل بیار آقا. دلیلم همون زیارت جامعیه که مداح دعوت میکنه میخونه، بعدش هم سبک فلان و به همان، آخرش هم نفهمیدی زیارت جامعه چی گفت. و من وحدهو، و من وحدهو، ادامش چیه؟ قبل انکم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من وحدهو قبل انکم یعنی چی؟ از جانب کی قبول میشه؟ از طرف اهل بیت علیهم السلام. توحید منم به امضای اهل بیت نرسه خدا قبول نمیکنه. روایت به صراحت میگه، به صراحت میگه ما ریشه و اصل تمام نیکی ها هستیم. و من البر التوحید، یکی از این نیکیایی که اصلش ما این چیه؟ توحیده. فکرم باید مثل امام باشه. دو، حسم باید مثل امام باشه. حس درونیم نسبت به مسائل مختلف. این یعنی چی؟ من باید ببینم امامم نسبت به مادری چه حسی داره، منم همون حس رو داشته باشم. نسبت به فرزندآوری چه حسی داره؟ حس قلبی ها، منم همون حس رو داشته باشم. امامم نسبت به تبعیت از همسر چه حسی داره؟ منم همون حس رو داشته باشم. خدا ما رو ول نمیکنه که. همین که گفتی باشه، من اینی که تو گفتی رو قبول میکنم، میگه نه، خدا اهل تفتیشه.
میگه دلتو بشکار، به من نشون بده ببینم تو دلت چه حسی داری. خدایا من حالا قبولش کردم دیگه، میشه پسش بکنی؟ آقا من همین فکر رو قبول دارم. میگه نه، من میخوام حس تو ببینم. فلا و رب بکر، قسم به خدای تو، قسم به خدای صاحب اختیارت، لا یؤمنونه، این مردم ایمان نمیارن مگر اینکه حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تو اختلافاتشون تو رو حکم قرار بدن پیغمبر. ثم لا یجدو فی انفسهم، بعد اینکه تو قضاوت کردی و حق رو به یکی دادی و از یکی گرفتی، وقتی اینا رفتن تو خودشون گشتن، لا یجدو، پیدا نکنن فی انفسهم، تو درونشون حرجن، یه خورده، میگن این تنوین، تنوین تقلیله، یه ذره تنگنا و ناراحتی تو درونشون پیدا نکنن، مما قضیت، از اون چیزی که تو حکم کردی، و یسلمو تسلیما، تسلیم محض بشن. خدا نمیگه اینا ایمان نمیارن مگر اینکه اون چیزی که تو حکم کردی رو عمل بکنن. این صریح آیه قرآن، آیه 65 سوره نساء، من ترجمه هم کردم، تفسیر نکردم. لا یجدو فی انفسهم، تو دلشون که میرن هیچ ناراحتی، هیچ تنگنایی، هیچ حس بدی نسبت به حکم تو پیدا نکنن. من حسم هم باید تابع امامم باشه. خدا گفته تو مادر باش، مادری تو رتبش اینه و حس ولی تو به مادری اینه، که شاید یه مقدار من در این باره حرف زدم چون نگرانم یه مقداری وقت بره و من خیلی از حرفان بمونه، فعلا همینقدر بسنده میکنم. من برمیگردم به خودم، میبینم که به مادری حسم این نیست، از کارهای فرهنگی عقب افتادم، چند وقت هیئت نتونستم برم، چند وقت نماز جماعت هم ترکه به خاطر مادری. حالا یا باردار، شرایط بارداری اجازه نمیده یه کارایی رو انجام بده، بچهش تازه به دنیا اومده، دستش بسته است، هی تو دلش میگه وای ببین چی شد، ببین چقدر عقب افتادم، بهش میگم صبر کن. میگه چی میگی تو؟ من مادر شدم دیگه، شماها گفتید فرزندآوری، فرزندآوری، نسل شیعه، نسل مسلمان، دیگه چی میخوای از من؟ آقا من ناراحتم تو وجودم، ولی بچه رو که آوردم. میگم نه خیلی، خدا ولت نمیکنه. خدا میگه ناراحت نباش، حست باید از حس امامت تبعیت کنه. امامت الان ناراحته؟ نه. خوشحاله؟ آره، تو هم باید خوشحال. میگم هیئت تجلی ولایت مداریه یعنی این. آقا شوهرم یه حرفی زد، منم گوش دادم. خب چته؟ چرا اخمات تو همه؟ خب بابا ولم کن، گوش دادم، گفتم چشم. از این چشم گفتنه انا خوشحالی یا ناراحتی؟ نه خوشحالم باشم. میگم امامت خوشحاله، تو هم باید خوشحال. از اینکه تو خونه موندی و داری کارهای زنانه میکنی خوشحالی یا ناراحتی؟ آقا من موندم تو خونه، دارم خونه داری میکنم، بیشتر از این از من میخوای؟ خدا میگه آره بیشتر میخوام. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقعی که پیغمبر بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها حکم کرد، چه کارای بیرون با کی، کارای خونه با کی، پیامبر تو کارای خونه رو سپورت به کی؟ بعد حضرت چی فرمودن؟ فرمودن کسی جز خدا نمیدونه. چه اندازه خوشحال شدم از این که
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم منو از انجام کارای مردونه معاف کرد و گذاشت تو خونه بمونم. ولی تو، الگوی تو خوشحاله، تو حق نداری ناراحت باشی، تو هم باید خوشحال. اگه خوشحال نیستی از این که نشستی تو خونه و داری کارای خونه رو انجام میدی، تو ولایت مدار نیستی. همین بحثا باید تو هیئت ها باز بشه. خانوما یه آسیب، هیئتیا یه هشدار، ما داریم دین رو جوری تعریف میکنیم که خودمون بشیم متدین ترین. گوش کنید، ما داریم دین رو یه جوری تعریف میکنیم که خودمون بشیم متدین ترین. میدونید یعنی چی؟ عبارت دیگه این کلام، ما خودمون رو مطالعه کردیم، خودمون رو، اون قسمت هایی از دین رو که خودمون بهش عمل کردیم و داریم تو هیئت ها، سخنرانی ها، مدداهی ها، جلسات خونگی برجسته میکنیم تا خودمون بشیم متدین تری. حجاب اولویت اول خیلی از کارهای فرهنگی، خودم حجاب دارم، هر چی بگم درباره حجاب خودم مستاق یک زن محجبم. یه سوال ازش میپرسم، میگم اومده خواستگاری دخترت، خوش اومده، شغل نداره، کار ثابت نداره، سربازی هم نرفته، خونه با ماشین و اینا هم نداره، باباشم پولدار نیست، بهش دختر میدی؟ یه عده ای که سریع گفتن نه، یه عده گفتن اگه دین و ایمان داشته باشه. واقعیتش اینه که خیلی هاتون نمیدید دیگه، تعارف نداریم که. حالا گوش کنید، از شما رو نمیگم، تو جامعه رو دارم میگم. طرف میگه آقا ببخشید اومدی موز بخوری، بخور و برو، شیرینی هم که آوردی میخوای بخوری برات میارم، بخور و برو، ولی کجا اومدی؟ اومدی خواستگاری یا اومدی مؤسسه خیریه؟ شغل که نداری، درآمد که نداری، خونه که نداری، ماشین که نداری، بابای پولدار هم که نداری، قیافت هم که گوشات آینه بغل اسکانیو و دماغت هم چی، تو چی، کجا اومدی؟ میگه ببخشید خانم آقا شما هیئتید؟ میگه قربون امام حسین علیه السلام برم، نذری سالیانم که ترک نمیشه، محرمم هم کارم تعطیله، کل ده روز به شرکت گفتم نمیام فلان. خب قرآن رو قبول داری؟ بله من جلسات ختم قرآن تو خونم هیچ وقت تعطیل نمیشه. خب خیلی ممنون. بعد فقط قرآن میخونی؟ نه، حاج خانم میان برای خانوما درس تفسیر هم میگن، ما چون معتقدیم قرآن نباید فقط خونده بشه. خدا خیرتون بده، قرآن شما سوره نور هم داره. بله دیگه، اتفاقا ما سوره نور، اون آیه نور هست، الله و نور و سماوات. خانوما گفتیم حفظ باشید، اصلا اول چیز برای این که جلسمون نورانی بشه ما اون آیه نور رو حتما میخونیم، اصلا تابلو کردیم. نه نه اونا نگاه کن، دادم خودم دادم نوشتن، یالا من پولش شده، ریا نشه. خب شکر خدا قرآن دارید، تفسیر دارید، جلسه قرآن دارید. بعد تفسیر میگن، الحمدلله شکر خدا. خب سوره نورم که داره قرآنتون، اینم شکر خدا. این سوره نورتون آیه ای هم داره که آیه 32 این سوره است، میگه بله داره، میگه میشه بخونیم؟ میگه نه، خود دخترم حافظ قرآنه. دختر جان 32 سوره نور چیه؟ و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم.
گفتم میشه به این دختر کوچیکه آفرین مرحبا میشه بگید معناشم بخونه؟ بله شما مجرداتون رو به ازدواج در بیارید، اگه فقیر باشن خدا از فضل خودش بی‌نیاز میکنه. این آیه قرآنه.
اگر یه نفر برگرده بگه که حجاب نیست، شما سریع سوره چی رو میگید؟ سوره؟ اگر گفت نه قبول ندارم، شما میگی تو منحرفی دیگه، آیه قرآن رو قبول نداری، درسته؟ چند نفرمون این آیه قرآن رو قبول داریم؟ همه قبول داریم و بر اساسش داریم زندگی میکنیم؟ این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله رو باهاش داریم زندگی میکنیم؟ نمیکنیم آقا، خیلی همون نمیکنیم. کاری ندارم، اون استثناءات رو خدا قبول بکنه. جامعه مذهبی ما، جامعه مذهبی ما بر اساس این آیه زندگی نمی کند. تعارف نداریم دیگه. به من که نگید، من فوش خوردم سر اینا. درسته یه چند سالی رادیو و تلویزیون رو گذاشتم کنار، ولی حداقل یکی از پربیننده ترین برنامه های خانوادگی تلویزیون برنامه گلبرگ بود. من 4 سال تو این برنامه داد کشیدم. یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیو معارف پرسمان تربیتی خانواده بود. من 8 سال داد کشیدم. من تو رادیو معارف یه عالمه فوش خوردم از مردم مذهبی که چرا یه حرفا رو میزنین. من وقتی میگم نمی کنیم، اینجوری زندگی نمی کنیم، با یه پشتوانه دارم حرف میزنم، کاری به استثناءات ندارم. چند تا جوون الان به خودشون جرأت میدن قبل از سربازی بدون شغل، بدون درآمد، بدون پدر پولدار و بدون خانواده و بدون پشتیبانی خانواده بلندش بره خواستگاری یه دختری که باباش هیئتیه، مادرش هیئتیه. آقا خیلی کمن، تعارف نداریم که. این چیزی نیستش که قابل کتمان باشه. مقام معظم رهبری چند بار تو جمع دانشجوها وقتی بحث ازدواج مطرح شده، صراحتاً گفتن که آقا نباید مسائل مادی مشکلی ایجاد بکنه برای ازدواج. بعد صراحتاً گفتن خب خدا گفته ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. بعد فرمودن این آیه قرآنه. حالا هی من 100 تا برای خودم هی مثال میارم، نه آقا مگه میشه تو این وضعیت، تو این گرونی، مگه خدای گرونی و خدای ارزونی فرق داره؟ مگه ذیل این آیه ولی تو نمیگه اگر کسی به خواستگاری دخترت اومد که دین و ایمانش رو پسندیدی بهش دختر بده و فقر مانع دختر دادن نشود؟ ولی من اینو گفته دیگه. همینجا ببخشید روک حرف زدید، من روک حرف میزنم. ولی من تدبیر نداشته اینو گفته، شما تدبیر دارید. ولی من وقتی که یک پسر فقیر زشت بدون خانواده رو میفرسته به خواستگاری زلفا که توی قصه ها میگیم، او تدبیر نداشت؟ من تدبیر دارم. آیا حساب کردن رو وعده خدا بی تدبیریه؟ اگر این پسر پدرش بیاد بگه من ماهی 4 میلیون تومان به حسابش میریزم، شما دلتون آروم میشه؟ اسمشو میذارید تدبیر؟ خدا میگه ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. حساب باز کردن رو وعده خدا میشه بی تدبیری؟ همه حرف من همینه خانوم. من هیئتی اگر با این آیه از قرآن نخوام زندگی بکنم، فرقم با اون آقایی که اعتقادی به قرآن نداره اعتقادی به ولی خدا نداره چیه؟ الان تو خیلی از خانواده‌های مذهبی نوع برخوردی که با دخترها و پسرهایی در سن ازدواج میشه فرقشون با خانواده‌های غیر مذهبی تو مقوله اقتصاد چیست؟ دین، قرآن، روایت، امام، ولی امر کجای نوع نگرش اقتصادی ما تو مسئله ازدواج قرار گرفتن؟ خب اونی هم که اعتقادی به قرآن نداره اونم که همین حرف رو میزنه. اصلا همه حرف من اینه که اگر شما اعتقاد داشته باشید که تدبیر سر جای خودش، به معنای اینه که ببخشید من انقدر روک میگم، نمیگم شما قصدتون اینه، چون روک گفتید روک میگم، چون این همون چیزی که تو ذهن خیلی هست، به معنای اینه که ولی خدا یعنی پیغمبر، یعنی اون امام رضایی که حدیثش رو خوندن، یعنی اون پیغمبر و امامی که گفت اگر کسی به خاطر فقر و ترس از فقر ازدواج نکنه به خدا سوء زن پیدا کرده. چرا یا رسول الله؟ چرا یبن رسول الله؟ خب فقیره، چرا سوء زن پیدا کرده؟ چون خدا فرمود این یکون فقرا یغنهم الله من فضله. این معناش اینه که این ولی حواسش به چیزای دیگه نبوده. بساط زندگی ما همین میشه. بچه هیئتی 28 سالش هنوز ازدواج نکرده، بچه هیئتی 27 سالشه، 25 سالشه، 24 سالشه، داره از فشار غریزه به گناه میفته ازدواج نکرده، ولیش گفته برو ازدواج کن. اومد پیش پیغمبر گفت من ازدواج، من فقیرم. پیغمبر گفت برو ازدواج کن. اومد با خودش فکر کرد خدایا چی گفت؟ من دارم میگم فقیرم، این میگه برو ازدواج کن. بار دوم یا رسول الله من فقیرم، حضرت فرمودن برو ازدواج کن. اومد با خودش صحبت کرد خدایا چیه قصه؟ علیاذ بالله، علیاذ بالله، زبونم لالالا به زبون من متوجه شدن من چی گفتم، یا غرق در جلوه های الهی بودن. حالا یادم نیست بار سومم رفتن یا همون بار دوم تموم کردن رفتن ازدواج کردن و اومدن. بعد جالب، این حدیث انقدر برای اصحاب عجیب بود، تو زمان امام باقر علیه السلام فکر میکنم کسی از حضرت میپرسه آقا این حدیث صحیحه؟ یعنی برای اونا هم عجیب بوده. مگه اون موقع گرونی و ارزونی نبوده؟ مگه اون موقع فقر نبوده؟ مگه اون موقع محاصره اقتصادی نبوده؟ اصلا اصحاب صفه کیا بودن؟ شلوار نداشتن پاشون بکنن؟ اون کسی رو که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرستاد برای خواستگاری زلفا از اصحاب صفه بود، هیچی نداشت. یعنی پیغمبر تدبیر نکرد؟ همه حرف من اتفاقا تو ولایت مداری یعنی همین، یعنی ولی گفته این کارو بکن، چشم. آقا مشکلات پیش میاد، ولی من تدبیر کرده. اصلا تدبیر ولی من اینه که من تو مشکلات بیفتم. مگه امام باقر علیه السلام نمیگن که در محضر پدرم امام سجاد علیه السلام بودیم، یاران دور حضرت جمع بودن، حضرت فرمودن کیه که این گله آتش رو بگیره کف دستش تا خاموش نشده زمین نندازه؟ فکان الناس کلهم. امام باقر علیه السلام میگن همه ترسیدن، کنار کشیدن. گفتم پدر جان من. پدرم فرمودن انت منی و انا منک، من قصدم تو نبودی، تو از منی من از تو. من میخواستم اینم اینا سه بار تکرار کردن، هیچ کس این گله آتیش رو کف دستش نگرفت. آقا ولی وقتی به من میگه خیلی رک و پوست کنده. این حرفا رو متاسفانه بعضی از هملباسی های من از این که متهم به تحجر و ارتجاع نشن به این رکی نمیگن، من میگم چون این دینه. ولی وقتی به من حرفی زد و من یقین کردم این حرف حرف ولیه، چشمامو میبندم، عقلم رو در اختیار ولی قرار میدم، نه فکر میکنم نه تدبیر میکنم، فقط یه کار میکنم. اون یه کار چیه؟ عمله. میشه کار سوم، تبعیت در فکر، تبعیت در حس، تبعیت در عمل. الان ما تو این سه تا حوزه بیشتر درباره چی حرف زدیم؟ تبعیت در عمل. چرا جواب نداده؟ دقیقاً به خاطر اینه که دوتای اول کار نکردیم. این فکر منه، که حسم رو مدیریت میکنه، فکر رو حس من عملم رو مدیریت میکنه. ای داد کشیدیم آقا عمل عمل عمل. اون دختری که حجاب رو رعایت نمیکنه اونم برای خودش تدبیر داره. بنده توی برنامه گلبرگ یه موقعی سر حجاب بحث کردم، یه عالمه پیام اومد برای ما که آقا جان ما اعتقاد داریم به حجاب. پیام نه یکی دوتا برای ما میومد، بالاخره شبکه 3 بود و یه جمعیت زیاد. خیلی پیامک اومد برامون که من برای اینکه انتخاب بشم باید خودم را نشان بدهم. این تدبیر منه. من یه عالمه تو حجاب بودم ولی انتخاب نشدم. رفیقای من، حالا شما برمیگردید بهش میگید نه تو حرف خدا رو گوش کن، ببین اونایی که خودشون رو عرضه کردن و انتخاب شدن زندگیاشون زندگی با دوامی نبوده. اونم برمیگرده به شما میگه ببین تو زندگی های خود شما هم زندگی های بی دوام زیاد بوده. یک بعد تو دوروبر من قبول دارم بعضیه که خودشون رو عرضه کردن و زندگیشون تداوم نداشت بودن، ولی خیلی هم دوروبر من هستن، الان 10 ساله دارن زندگی من، 2 تا بچه هم دارن، خیلی هم با هم خوبن. اونم برای خودش داره تدبیر میکنه دیگه، تدبیر در مقابل ولی خدا. وقتی که عنوان بسی میره پیش امام صادق علیه السلام، قصتش رو شنیدید، میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینجاست، منبری های ما این حرفا رو میزنن ولی متصله به خانوادهش نمی کنن. یه عالمه حدیث عنوان بسی و منبری های ما منبر رفتن، درست آیه سفیدی؟ میفرماید حقیقت عبودیت چیست؟ حضرت میفرماید 3 چیز. اول اینکه عبد برای خودش مالکیتی در چیزی ندینه و مال رو در جایی صرف کنه که خدا گفته. 2، الله یدبر العبد لنفسه تدبیرا. این صریح روایت امام صادق علیه السلام. بنده برای خودش تدبیری نداره. یعنی چی؟ 3، و جمله اشتغاله فیما امره الله تعالی بهی و نهاه عنه. و همه مشغولیتش در اینه. تدبیر بنده 1 چیزه. پیدا کردن فرمان خدا و عمل کردن به آن. جمله اشتغالی تمام مشغله ذهنیش اینه، خدا به چه چیزی امر کرده است و از چه چیزی نهی کرده. به دستورات الهی عمل بکند، از منهیات الهی پرهیز کند. میشه تدبیر بنده. اصلا مشکل از جایی شروع شد که ما فکرمون با فکر امام زاویه گرفت، حسمون با حس امام زاویه گرفت، نتیجهش هم این شد که عملمون از عمل امام زاویه گرفت. ولایت مدار کیست؟ ولایت مدار کسیست؟ ولایت مدار کسیست که در حس و فکر و عمل تابع امامش باشه. یه دونه از اینا بلنگه. ما تو یه دونه من مثال زدم، بحث اقتصاد در ازدواج انقدر مثال هست که اندازه نداره، که اگه بخوام بشینم فقط مثالایی که این فکر و حسمون با امام متفاوته و نتیجهش تفاوت در عمل شده باید بشینیم تا شب با هم دیگه بحث بکنیم. خیلی مثال هست، خیلی. خب هیئت میخواد تجلی ولایت مداری بشه. خلاصه بس تا اینجا میخوام یه خود راهکارهای عملی رو هم بگم یه مقداری تا این یه ربعی که وقت داریم. هیئت میخواد تجلی ولایت مداری بشه. اولا اگر تجلی ولایت مداری نشد، نتیجهش حضور در خط مقدم جبهه فرهنگی نخواهد شد. اگه میخواد تجلی ولایت مداری بشه، باید معرفت، محبت و تبعیت از ولی امر رو تقویت کنه. در تبعیت هم روسته عنصر تبعیت از فکر، تبعیت از حس و تبعیت از عمل باید کار کنه. خب بریم سراغ یه سری راهکار. 1، من الان دارم صحبت میکنم با کسایی که در مدیریت هیئت یه نقشی دارن، درست فکر میکنم؟ اگر بریم سراغ اماممون، از ولیمون بپرسیم چی کار کنیم برای اینکه مردم به سمت شماها بیان، ولایت شما رو بپذیرن، ولایت مدار زندگی کنن، اولین حرفی که میزنه به شما اینه خودتون ولایت مدار زندگی کنید. من حرف دارم اینجا، داد کشیدم بعد همون موقعی که بعد وقت داشتم همین الان صحبت میگم داد میکشیدم، احساسی هم خیلی داد کشیدم. من هیچ وقت نرفتم کار کنم چجوری حرفه‌ای سخنرانی کنم، بلدم نیستم. داد که میکشم از ته دلم داد میکشم، این داد کشیدن حرفه‌ای به اون معنایی که خب اینجا باید الان بره بالا اینجا بیاد پایین، اصلا نمیرسم به این چیزا فکر کنم. ببخشید منو اگه تند حرف زدم، عذر میخوام. البته از هیچ کدوم حرفام عقب نشینی نمی کنم، ولی ممکنه به کسی برخورده باشه، منو ببخشید. به حساب کسی بذارید که خیلی خیلی کم سخنرانی میره، حالا یه بار اومده نشسته با کسایی که تو خط مقدم میتونن فعال باشن داره حرف میزنه، خب این تیکه ها رو دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. از اینجا به بعد من چی گفتم ببخشید؟ اولین نکته اینه ما خودمون ولایت مدار زندگی کنیم. ولایت مدار زندگی کنیم یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که معرفت، محبت و تبعیت رو روش حساس میشیم، تبعیت در این سه حوزه رو حتما حساس بشیم. آقا تبعیت در عمل رو مردم میبینن، اما تبعیت در حس و در فکر رو چی؟ تو کاریت به این نباشه، چون امامت گفت، امام صادق علیه السلام به مفضل هم گفت، به مفضلم گفت، به همه بگو. امامت گفت، به مفضل گفت و گفت به همه بگو. پس پیام، پیام خصوصی امام به مفضل نیست، عمومیه. چی فرمود؟ فرمود مفضل قل لشیعتنا، به شیعیان ما بگو کونو دعاتن الینا، دعوت کننده مردم باشید به سمت ما. هیئت کاری غیر از این داره؟ هر وقت دیدید هیئت داره جذب میشه به سمت مداح، اون قدری که مداح براش موضوعیت پیدا کرده، امام حسین براش موضوعیت نداره، جذب شده به سمت سخنران. اون قدری که سخنران براش موضوعیت پیدا میکنه، امام حسین علیه السلام براش موضوع نیست، بدونید دارید منحرف میشید تو هیئت. داری هیئت باید امام حسین علیه السلام رو بزرگ کنه، باید جذب امام حسین علیه السلام بکنیم. چرا بعض وقتا یه مدعا از هیئت قهر میکنه و میره جمعیت هیئت میشه نصف؟ چون ما جذب کی کرده بودیم؟ جذب مداح کرد. یه اختلافی پیش اومد، این اختلاف هم شکر خدا دیدید که زیاده. کونو دعاتن الینا، دعوت کننده مردم باشید به سوی ما. بالکف ام محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوان الله، به وسیله دوری جستن از حرام و معصیت الهی و تبعیت از اون چیزی که خدا بهش راضیه. هر چی خدا بهش راضیه شما هم راضی باشید بهش. خب بعدش فَإِنَّهُمْ اِذَا كَانُوا كَذَلِكَ كَانَ النَّاسُ إِلَيْنَا مُصَارِعِينَ. اگر شماها شیعه ها، اگه شیعه ها اینجوری باشن، مردم با سرعت میان به سمت ما. نسخه رو عباسی پیچید؟ نه. فلان روشنفکر پیچید؟ نه. کی پیچید نسخه رو؟ امام صادق علیه السلام یا علی مدد. ولایت مداری الان اینجا خودش نشون میده. من از این دفعه باید رو خودم کار کنم، به عنوان مدیر هیئت، به عنوان کفشدار هیئت، به عنوان خادم هیئت، به عنوان سقای هیئت، به عنوان چای پخش کن هیئت، هر منصبی تو هیئت دارم، امام صادق هم گفته میخواید مردم به سرعت بیان به سمت ما، شما مبتلا به حرام و معصیت نشو، از هر چی هم که خدا بهش راضیه تبعیت کن. الان خدا راضیه، امشب نریه یا نرو. آقا هیئت چی میشه؟ هیئت برای امام حسین علیه السلامه. اگر میدونی خدا به این راضیه که بمونی بمون، اونی که دلای مردم رو به سمت امام میاره اون مقلب القلوبه، خودش میدونه دلا رو چی کار کنه. آقا من از کجا باید بفهمم که امشب باید برم یا نرم؟ ها، نکته اول تو ولایت مداری چی بود؟ اولیش چی بود؟ ولایت مداری در حوزه معرفت، محبت، تبعیت. معرفتت میلنگه که نمیتونی تشخیص بدی امشب امامت راضیه بری هیئت یا نه. توی هیئت دیدید شب قدره، خدایا این صحنه ها رو کاش هیچ وقت هیچ کس نمیدید، ولی وقتی آدم میبینه با تمام وجودش حسش حس درد میشه. هیئت دارن دعای جوشن کبیر میخوان، شب 23 میخوان امضا بکنن دیگه دفتر تقدیر رو. حاج آقا هم گفت شب 19 نمیدونم چیه، شب 21 چیه، شب 23 دیگه شب امضا تثبیت میشه. حالا این داره خودش رو میکشه، سبحانک یا الله، از ته دلتن. بعد بچهش داره گریه میکنه، دستشویش گرفته، اینم داره میگه یا من سبقت رحمته غضبه. بچه میگه بابا مامان جیش دارم. الانم وقت دستشویه. بچه گریه میکنه یا طبیب من لا طبیب له بشین. الان خدا به این راضیه؟ خدا میگه آفرین امضا کنید، زود امضا کنید تا بچهش دستشویش نریخته؟ یا همونی که زد پس گردن بچهش 10 فرشته میزنن پس گردن خدا این؟ شما کم از این صحنه ها دیدید؟ کم دیدید؟ فراوون تو کجا؟ تو کنسرت؟ تو هیئت؟ چه؟ داره مثل شیر سماور عشق میریزه. این معرفت نداره دیگه، این معرفت نداره. تقصیر من هست؟ آره آقا تقصیر من آخوند هست، من اصلا خودمونو تبرئه نمی کنم. اگر تو نمیدونی الان با بچت چجوری باید برخورد بکنی، معرفتت میلنگه. درستش کن، بفهم. تو آخر الان داری میگی یا من سبقت رحمته غضبه. شب قدر تموم شده، اومدن خونه، یه خوردن مداحه برای هر کدوم از این 14 معصوم روزه خونده، برای خدا فقط روزه نخون تو بکه یا الله. بعد تا رسیدن خونه دیر شده، سحری هم آمادنی داد مرده در میاد، خب بابا بیار دیگه. کم از این صحنه ها دیدید؟ خب بابا تو الان شب قدر بودی، الان الهی الاف الاف کردی، الاف خواستی از خدا یا الاف گفتی واقعا؟ خب چته؟ الان نمیدونی وظیفه تو حلمه؟ بابا دیروزم اینجوری بود، پیروزم اینجوری بود. بودم خب اون تیکه فکر میکنم بند صدوم دعای جوشن کبیر اگه اشتباه نکنم خوندی یا وهاب لا یمن، ای بخشنده ای که هیچ وقت از بخشندگی خسته. ها اون آخراش بود دیگه، واقعیتش خسته شده بودم نفهمیدم چی خوندم، ببخشید. میگه خنده تلخ من از گریه. اینایی که من دارم میگم، مثالایی که دارم میزنم، فکر نمی کنم حتی یه دونه من مثال امروز زده باشم از نگاه شما مثال غریبه ای باشه. اینا چیزایی که داریم باش زندگی میکنیم، داریم زندگی میکنیم. اگر پاش میخندید، اگر سر تکون میدید، به خاطر اینه که اینا تو متن زندگیمونه، نه کیلومترها اون ورده. اولین کار اینه. من اصلا کار دوم سوم رو ول میکنم، چون 5 دقیقه به یکی تموم شد. چند تا بحث بود بمانه، اولش خودمون رو درست کنیم. بیایید راهکار عملی از اینجا که برگشتید هیئتی ها رو دور هم جمع بکنید، بخش خواهران رو شما جمع بکنید، بخش برادران هم برادران بشینید با هم دیگه یه گپی بزنید. رفتیم یه شیخ اومد داد و هواری کرد، خیلی هوار میزد. تو اون بین داد و هوارش یه چیزی من فهمیدم که امام صادق هم گفته اگه میخواید مردم بیان به سمت ما خودتون آدم بشید. بیایید بشینیم فکر کنیم کجاهای کارمون میلنگه، حداقل چیزهایی رو که میتونیم هممون بدون نیاز به هیچ مقدمه دیگه ای درست کنیم اینه. ما یک عالمه دانسته توی این حوزه داریم که نه نیاز یه آخوندی بیاد به شما بگه، نه نیاز دارید کتابی بخونید، نه نیاز دارید هیچ. میدونید مثلا ما میدونیم نباید غیبت کنیم، خب نکنیم. من دیوانه میشم وقتی میفهمم و میشنوم و یقین میکنم که یکی از معضلات بچه هیئتی ها چیه؟ غیبت. چیو؟ خب قبول ندارن و اگه قبول داشتن و غیبت میکردن که اوضاعش همه هنر اینه که قبول نداشته باشه غیبت نگو. چرا غیبت میکنی؟ آقا الغیبت و اشد من الزنا. ولی من گفته اگه حس من به غیبت اشد من الزنا نبود، من معلومه در حسم از ولیم تبعیت نکردم دیگه. الغیبت و اشد من الزنا. چند تامون این حس رو به غیبت داریم؟ اگه نداریم معلوم از ولیمون تبعیت نمی کنیم. میبینید چقدر این بحث تبعیت از فکر و حس و عمل گسترده میشه؟ بد اخلاق نباشیم، اینو میدونیم که. صداقت داشته باشیم، اینو که میدونیم که. حواسمون به نماز اول وقتمون باشه، اینو که میدونیم که. بدونیم توی تربیت فرزند برای بچه‌هامون باید وقت بذاریم، اینو که تردید نداریم که. باید به پدر و مادرمون احترام بذاریم، حتی نباید بهشون اخ کنیم، تیز نگاهشون کنیم. بشینید اینا رو دانسته‌هایی که یه عالمه هم هستن ردیف بکنیم. بایت الله بهجت گفتن ما می‌خوایم سیر و سلوک داشته باشیم، استاد لازمه؟ ایشون گفتن که به آنچه که میدانید عمل کنید، خدا نادانسته ها را کفایت خواهد کرد. این صریح روایت هم هست. از همین نقطه شروع کنیم. نسخش هم من نپیچیدم، نسخش امام صادق علیه السلام پیچید. خلاصه حرف من تا اینجا این شد دیگه تمام. تو چند تا جمله، هیئت خط مقدم جبهه فرهنگی است در صورتی که محل تجلی ولایت مداری باشد. ولایت مداری یعنی کسی که نسبت به ولیش معرفت دارد، نسبت به او محبت دارد، از او تبعیت میکند. تبعیت در حوزه فکر، حس و عمل اولین راهکار برای اینکه هیئت محل تجلی ولایت مداری باشه. اولین راهکار برای اینکه هیئت محل تجلی ولایت مداری باشه اینه که خود مسئولین و خادمان و گروهی که هیئت رو اداره میکنن خودشون ولایت مدار باشن. نسخشم امام صادق پیشید، ای مفضل قل لشیعتنا کونو دعاتن الینا بالکف ام محارم الله و اجتناب معاصی و تبا رضوان الله فانهم اذا كانوا كذلك كان الناس الينا مسارعين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.